أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما رضي الله في العالمين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وانصاره المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در آیه مبارکه تطهیر از سوره احزاب در امامت امیرالمومنین. علامه یوسف بعد از بیان آیه مفصل روایات باب را مطرح کردن، مخصوصا روایات که سنیاد از ذیل قصه داشتن، و هر شدیم که این متواتر روایات وارد شده که این آیه در شأن اهل بیت هم که آقا رسول خدا و امیر المومنین و حضرت صدیقه طاهر و آقا امام حسن و امام حسین باشه. علام حضرتی بعد از این وارد استدلال به آیه میشن. فرمودن این که فرموده آیه انما یرید و خدا اراده فرموده که شما را پاک گرداند و رسو از شما دور کنه، این اراده سه معنا میتونه داشته باشه. یه معنای اراده این است که اراده تکوینی. اراده تکوینی یعنی وقتی چیزی را میخواهد که به وجود بیاد خودش به وجود میاد، و وقتی میخواهد تصرف توش رو کنه، کم و زیادش کنه، میشه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نمیگن اراده ایجاد یا اراده تکوین یا اراده تصرف انساله. این جور اراده خدا از مرادش تخلف نمیکنه. یعنی وقتی خدا اراده میکند آنچه میخواهد قطعا میشه. یه ارادم خدا دارد، اراده تشریع یا اراده قانون گذاری نسبت به موجوداتی که اختیار بهشون داده، مثل انسان، مثل ملائکه، مثل جن. خدا یه چیزایی رو ازشون خواسته که انجام بدن. این علامه ازشون یه اراده تکلیف، یعنی خواسته است یه کارایی رو ما بکنیم. اراده تکلیفیه از من میخواهد نماز بخوانم، از من میخواهد روزه بگیرم، از من میخواد دروغ نگم. اراده تکلیفیه یا اراده تشریعی هم بهش میگن، قانونی. این چون بنای خدا در این نوع اراده جبر نیست. نبخشه کردیم که انسان موجود مجبوری نیست، بالاخره یه سری کمالات باید به اختیار چیز بکنه. این گونه اراده و خواست خدا ممکن است از مراد و خواسته او تخلف کنه. طبقه این نقل یعنی چی؟ یعنی خدا میگه ای بنده من نماز بخونم، منم نمیخونم، روزه بگیر نمیگیرم، دروغ نگو میگم. ممکنم هست اطاعت کنم و اراده خدا رو انجام بدم، ولی دا به ما میگن هرچی خدا خواست نکردی، یعنی اراده خدا رو محقق نکردی، یا هرچی از خدا خواست انجام دادی. نمیگن اراده تشریعیه. پس در اراده تشریعیه خدا فعلی را یا ترکی را از بندش میخواد، بنده ممکنه به خاطر اختیارش انجام بده، ممکنه انجام نده. نمیگن اراده تکلیفیه یا تشریعیه. یه اراده به معنای از معنا کردن که به یه جورایی برمیگرده به همون اراده تکوینیه. خب حالا علامه ازشی میخوان بگن در این آیه کدوم یکی از این اراده ها منظوره؟ این که میگه خدا اراده کرده است که شما پاک باشید، اراده تکوینیه؟ یعنی پاک شده، رفته، تموم شده؟ یا نه داره از پیغمبر و اهل بیت میخواهد که شما واجبات انجام بدید، محرمات ترک کنید، مصحبات انجام بدید؟ تکلیفی داره به گردن اونا میذاره. آیا آیه در مقام بیان تکلیفی است؟ یعنی داره یه چیزی رو به عهده پیغمبر حال میذاره که من از شما میخوام که پاک باشید، یعنی برید دنبال پاکی؟ یا نه من خواستم که شما پاک باشید و پاک شدن. علامه مجلسی میفرماند از خود آیه و روایات زیر دست میاد که ارادهی که در این آیه هست اراده تکوینیه، اراده تشریعی نیست. خدا چیزی در این آیه از پیغمبر آل نخواسته. خدا فقط داره خبر میده من خواستم که شما به اراده ایجادی من پاک بشید، شما پاک هستید. درست شد؟ حالا معناها رو بخونیم و بعد بینیم حالا به چه دلیل علامه مرمون اراده تکوینیه، و بعد اشکالاتی که بشه حتی بعد جواب بدیم.
نمونه اینطوری مثلا گفته باشه اراده تشریعی باشه، ولی تو اراده شده که شما این کار رو انجام بدید، انجام بدید، نماز رو فرض بگیرید، امر می‌کردن
بین چه گفتن که اراده شون. چرا مثلا فرض کنید که اذا اراد الله به عبد خیرا مثلا فلان کار ازش میخواد، مثلا فلان چیزی بهش میده، یا فلان ممکنه تشریعی هم اراده من تشریعی هم بیاد. چرا اومده؟ حالا ببینیم حالا این آیه چی میشه. ببینید
ایشون فرمود اراده را به چندین معنا اطلاق میکنن، یعنی به چند معنا استفاده و استعمال میکنن. اول اراده ای که بعد از آن مراد، یعنی اون خواسته، بلا فاصله حاصل میشود، به این میگن اراده تکوینی. رجوع مثل شی چنانچه حق تعالی فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن و یکون. فقط امر خدا این است که هر چیزی رو بخواهد بهش میگه بشو میشود. این که میگه بهش میگه، منظورش اینه که خدا واقعا بهش میگه بشو با، یعنی حضرت امیر فرمودن کن فیکون، یو ان یقول، نه که خدا واقعا مثلا میگه بشو اونم میشه. مثل که خودمون هم میگیم هر چی خواست گفت بشو شد. بهش گفت یعنی خواست، ان یقول یعنی هر چی رو اراده کند فقط میخواهد و بعد میشود. حضرت فرمودن یقول به معنای یریده، یعنی میخواهد میشود. چرا؟ یعنی نیست امر خدا مگر آن که هرگاه اراده کند چیزی را، آن که بگوید مر آن را باش پس آن میباشد. عبارت قدیمی دیگه، مفعول با مر و را معنا میکنه، آن را میگوید بشو میشه. یک و به هم میرسد، به هم میرسد یعنی درست میشه. دوم اراده به معنای عزم است و آن در حق تعالی محال است که نباشد. یعنی عزم بر انجام افعال در خداوند متعال هست. ولی میگن آدم دی بخار دی اراده، دی اراده نه که اندازه به شیء خاصی، یعنی اصلا کوله یه آدم بی وجودیه، عزم توش نیست. یعنی اصلا در خدا محاله که نباشه. و آیه سابقه نیز صریح است در آن که اراده الهی، آیه سابقه یعنی همین آیه انما امره اذا اراد شیئا، اراده خداوند تخلف از مراد او نمی کنه. خب اینم یه بند. سوم اراده به معنای تکلیف یا همون اراده تشریعی، و این معنا در آیه احتمال ندارد. چون میگه اصلا احتمال این که اراده تشریعی هم بشه، یعنی خدا در این آیه چیزی از پیغمبر آل خواسته باشه، این احتمالش هم نیست. چرا؟ به چندین وجه واقعا علامه قوا کرده. به چند دلیل. اول آن که کلمه انما فقط خدا از اهل بیت خواسته آدم ها خوب باشن، از ما نخواسته ما خوب باشیم، پاک باشیم، مثلا چی باشیم، اگه اراده تکلیفی باشه انما واسه چه معنی داره؟ آخه میگه فقط از شما خواسته این رس پلیدی رو دور کنه و پاک باشیم. انما یعنی فقط از شما پنج تا، پس بقیه رو خدا متعال بوده باشن؟ یعنی هر محرمه انجام دادید، هر واجب رو ترک کردید، طوری نی؟ اگه حس باشه معنیش میشه دیگه. اگه اراده تشریعی باشه، یعنی این خواسته رو فقط خدا از شما خواسته و کسی که نخواسته. انما به اتفاق اهل عربیت دلالت بر حس رو میکند، حس یعنی به قول خودمون منحصر کردن. و تکلیف ذهاب رج، این که تکلیف یعنی این که مثلا کسی رو مکلف کنن به این که پلیدی رو از خودش دور کنه، یه خصوصیتی به اهل بیت ندارد، فقط خاص اینا نیست. خدا از همه خاص پاک باشن، بلکه جمیع مکلفین، حتی کفار هم مکلفن. کفار یکی از رس و پلیدی یا شرکه، خدا از ما شکر که نخواست ایمان بیارن، اونا مکلفن به این امر. و حق تعالی فرموده است که من نیافریدم جن و انس را مگر آن که مرا عبادت کنند. و اگه اراده تشریعی باشه از جن و انس خواسته، پس از یه طرف از همه جن و انس خواسته که اطاعتش کنه، از یه طرف فقط من شما پنج تا خواسته من اطاعت کنید اونا رو بلش کن. چجوری؟ میدونم با نه نه ببینید، خواسته که پاک باشن، حالا به قول شما با مقام بالا، نه نخواسته دیگران؟ پس این حساب میدونم از دیگران نخواسته؟ یعنی اصلا ما اگه مستحبی را ترک کنیم طور نیم؟ نه نه خب اون شد میشه تکلیف ما لا یطاق اگه اونجور باشه.
شما
میتونید؟ از کجا میتونید؟ فرقه اینه با دیگران چیه؟ شما میتونید شد همه ما تاثیر در میادی از جایی دیگر چه خصوصیت رو داره؟ درست رو؟ حالا پس من نیافریدم، پس این نمیتونه اراده تشریعی منظور باشه. چون اگه اون باشه این منحصر به این پنج تا نیست، خدا از همه خواسته آدم های خوب باشن و پاک باشن، حتی کفار. این اولا. دوم آن که از سیاق اخبار متواتره، این همه روایاتی که خوندیم عرض کردم تو حاکم حسکانی 75 طریق بوده، معلوم است که نزول این آیه برای مدح و تشریف بود. این آیه سوال، این آیه داره تعریف میکنه از این خانواده در بیان مدح اوناست یا نه؟ قطعاً در می‌بینیم چقدر بهش افتخار می‌کردن اهل بیت، آیه تاثیر برام نازل شده. حالا اینجوری بشه که خدا در این آیه چیز خاصی بشه، خب همه باید افتخار کنن و اهل خدا چقدر واجبات از من خواسته، چقدر محرم. خب اینا کی نخواسته؟ واقعا این تعریفه که مثلا شما بنده خاص خدای خدا نماز واسه شما واجب کرده.
کار بر دیگر آهاد من کرده. این تعریف شده و از خدا خواست خیلی تعریف کنه، گفته شما بندگانی هستید که من شما رو مکلف کردم به یه اعمالی
و همه مکلفن. پس این تعریف بودن در صورتی که یه چیز خاصی باشه غیر از اینکه دیگرانند، پس قطعا اراده تکلیفی و تشریعی نیست.
ببینید میگه این آیه نزولش برای مدح و تشریف بود، لذا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایشان رو مخصوص خاصتی، هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، اینا مخصوص به این قصه هست، مخصوص کردانید و عبا را بر روی ایشان پوشانید و فرمود ایشان اهل بیت من و مخصوصان من هست. پس آیه مؤکد به تأکیدات عظیمه نازل شد، تشریفات و پیغمبر بیان و عبا بندازن و فقط اینا و اونا را نده و اینا، خب اینا معلومه یه چیز خاصی برای اینا نازل شده که برای دیگران نیست. اگه اراده تشریف باشه که این مال دیگران هم هست، این مثل اینه که ببینید ایشان بسیار دانش آموز ممتازی شده که ایشان هر وقت میخواد از مدرسه شلوار میپوشه، بقیه لخ میان که مثلا شلوار میپوشه. این تعریف شده و تعریف باید یه چیزی ویژه و اختصاصی باشه.
چه
حالا اونو میرسیم اون بعد اون جواب. چنانچه فخر رازی، ببین ایشون میگه فخر رازی هم با اون تعصبی که داره گفته که لیذهب عنکم الرد، یعنی جمیع گناهان را از شما زایل گرداند و یطهرکم تطهیرا، یعنی خلعتهای کرامت خود را بر شما بپوشاند، یعنی یه ویژگی به اینا داده. و اگر مراد به تکلیف به ترک گناهان باشد که کفار و فساق هم در این فضیلت شریک میشن، مثلا خدا مشرکین رو تکلیف نکرده، این افتخاره. این جوشه مثلا گرباچوف هم باید بگیم از من نگان خاص خودم چون خدا از من خواست ایمان بیارم، دیگه میشه دیگه. پس چه مدحی و چه تشریفی و چه کرامتی در آن خواهد؟ اینم دلیل دو. سوم، آنچه دیدیم در اکثر روایات مذکور شد که این آیه بعد از دعا و استدعای آن حضرت نازل شد، هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. پیغمبر دعا کرد، خدا هم بعد آیه نازل کرد که استجابت شده. مثلا خدا دعا کرد که اهل بیت مکلف نه مکلف نبودن، خدا یا از اینا بخوا نماز بخونن از بقیه، خواهش میکنم به اینا بگو شراب نخورن. از خدا میگه ما با شما منت گذاشتیم اینا هم گفتیم شراب نخورن نماز بخونن.
معنا داره این که دعا کنن براش. آن حضرت نازل شد و آنچه حضرت استدعا نمود اذهاب رجس بود، نه ارادهی که مستتبع حصول نباشد. متتبع یا مستتبع؟ ببینه پیغمبر خدا چی خواست؟ نگفت از اینا بخوا که اینا پاک باشند، گفت ببر ازشون نجسی دار، اذهب عنهم، نه اینکه از اونا اطلب منهم مثلا طهاره. پیغمبر نگفت، نگفت از اینا بخوا که اینا پاک باشند، گفت پاکشون بکن.
درست شد؟ اراده ای که متتبع یا مستتبع حصول نباشد نخواست،
چون ممکنه خواهی بگه خدای از اینو بخواه که اینا نماز بکنن، خب بعد خدا بخواد اینو نخونن، از این دعا خدای از بسته من بخواه که نماز بکنن، خدا خواسته حالا برفضا مالا خدا بخواد، خب بسته تو نخونه وقت درست میشه.
درست شد؟ و اگر این معنا مراد باشد آیه متضمن بر رد دعای آن حضرت خواهد بود. چرا؟
چون حضرت از خدا خواسته که تو پاک نجسی و رد تو پلید را از اینو ببر، خدا باز این که ببره گفته که پاک باشید، ازشون خواسته که پاک باشن. این مثل اینه که مثلا شما به کسی بگی آقا بیا این مثلا اینجا کثیف پاکش کن، بعد به خودت بگی خب پاک کن. پیغمبر خواسته که اینا رو پاکشون کنه، خدا به جایی که پاکشون کنه از این میخواد که پاک باشن. اخی این دعای پیغمبر متضمن شده؟ رد دعای پیغمبر شده.
درست شد؟ رد متضمن بر رد دعای آن حضرت خواهد بود، نه اجابت. اینم یه دلیل. خیلی دقیق علامه شد. چهارم، آن که اگر این معنا مراد بود، ام سلمه چرا اینقدر مبالغه میکرد که خود را داخل عبا کنن؟ و هم تو روایت که عایشه بود.
مثلا خدا از اینا خواسته که تکلیف آنچه تکلیف دیم کردیم انجام بدیم، اون مسلمه میگو بزن منم بیام خواهیتون پیغمبر، اون حتی نبود بیه، یعنی تو مکلف نیستی؟ اصرار اون مسلمه برای اینکه من میخوام بیام پیغمبرم بگه تو آقابتت به خیره ولی نمیخواد نماز بخونی، چرا من بخونم؟ این فقط خدا از اهل بیت من خواسته. معنا میده و اصلا معنا داره که پیغمبر کسی رو که دنبال اینه که پاک بشه راش نده؟
ببینید اینقدر مبالغه میکرد که خود را داخل عبا کند و حضرت چرا مضایقه میفرمود در دخول او و در این معنا که همه تازه داخل شد، در این معنایی که همه تو شریکن، همه باید نماز بخونن، همه باید روزه بگیرن، همه باید دروغ نگن، همه در آن داخل هستن. و آن که بعضی از مخالفان گفتند که این آیه در میان آیاتی است که در آن آیات خطاب به زنان آن حضرت
مشهد شده است. پس در این آیه نیز ایشان باید مخاطب باشند با تلف سن. این اشکال دیگری است. اون اشکال تموم شد. پس اراده شد، اراده تشویعی. اصلا در اینجا خدا چیزی از کسی نخواسته، خدا فقط خبر داده که ما شما را پاک کردیم، پاک کردنی رست از شما بردیم، خودم هم کردم. شما ببینید خوب دقت کنید، انما یرید الله لیذهب نه لیسلب، خدا خواسته است که ببرد، نه اینکه خواسته است که شما از خودتون ببرید. لیذهب عنکم الرجس خودشم طهرکم تطهیرا. یک دونه کلمه تو آیه نیست که خواسته ای توش باشه که ما بگیم اراده تشریعیه. درست شد؟ اشکال دوم اینه که بعضی گفتن خب ما آیات که میبینیم تو سوره احزاب هست، تو این سوره شما اگه نگاه کنید آیات قبل و بعدش همه راجع به زنای پیغمبر، حتی خود این آیه، این آیه نگاه کنید اول آیه راجع به زنای پیغمبره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض. یا نساء النبی چیکار کنید، چیکار کنید؟ و اقمن الصلاه و آتین الزکات، بله، و قرن فی بیوت کن ولا تبرزن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تو وسط آیه یه دفعه تعبیر. خب اینا میگن چون تعابیر قبل و بعد و حتی همین آیه جملات قبلی جزو زنای پیغمبره، پس این آیه هم زنای پیغمبر رو شامل میشه. یه عده پاشون رو بالاتر گذاشتن، مثل اکرمه خبیثه، اکرمه از خوارجه. اختلافی در این که از کدوم دسته از خوارج، از عباسیت یا از صوفیت یا از بربریت، اینش در سنی ها اختلاف هست، ولی اتفاق دارن در این که از خوارجه. دشمنان واقعا سرسخت امیرالمومنین
غلام ابن عباس،
این غلام ابن عباس، اکرمه غلام ابن عباس بوده و الان یکی از بزرگترین مفسرین اینا، حدیث خیلی جعل کرده برای. تو تفاسیرش مفصل ازش نقل میکنن، هر روایت خیلی ازش نقل میکنن. این قدر اخنصش غلام ابن عباس و خب ابن عباس خب رابی بود خودش دیگه، هبره و مدرس میان سنیان مرتب روایت نقل میکرد. این بعد از ابن عباس همینطور هر چیزی میخواد میگفتم گفت ابن عباس گفته، یه نمبر قرآن دید خون ابن عباس دیگه غلامش بوده. اخسنی ها نوشتن که ابن علی ابن عبدالله ابن عباس، یعنی پسر ابن عباس، دیدن یه روز این تنابه گردنه یک نمه بسته و بسته شد به در دست شوی پسر ابن عباس، علی ابن عباس، علی ابن عبدالله ابن عباس نره عباس میشه و پسر ابن عباس
به
گردن اکرمه و بحثاتش به در کنیف داره در شویی بودن چه این زورش گوه اینهو کانا یک زبا علاوی این ولش کنم اونطور حدیث میزازه به پدر من نزبت میده و از این هم خیلی خبیثه. چند تا چیز داره مرحوم خوشاز عباد بلاغی که استاد مرحوم آقای خویانا در تفسیر و ایناست، ایشون میگه که مسلمان مؤمن معذور نیست اندالله در این که یک روایت در تفسیر از صدی یا مجاهد یا اکرمه نقل کنه، معذور نیست اندالله. چرا؟ وقت اونجا دلیلی مجمل حرفاش اینه، میگه اکرمه از جمله کسانیست که میگه آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا در شأن علی بن ابی طالب این حد خواص هستش. قرض وقت این حالا اگه میخواد مفصل راجع به اکرمه بدونید، یه کتابی دارد علامه امینی به نام فاطمه الزهرا، چهل تا منبر حدودن منبرات علامه امینی، منبرای علامه امینی راجع به حضرت زهرا آقازادهشون دکتر محمد امینی منبر رو پیاده کرده و بعد پاورقی و تحقیق زده بهش. پاورقی رو آخر کتاب آورده. پاورقی سوم این کتاب رو شما نگاه کنید به مناسبت آقای تطهیر هم هست. اکرمه میگه آیت و تطهیر لعزواج نبی خاصتن. بقیه جو اقلا میگن زنهای پیغمبر هم هستن، این میگه نه فقط ما زنهای پیغمبر هستن، پیغمبر و امیر مونه ما زنهای چیز نیستن، از زهران چیز نیست، فقط مال زنهای پیغمبره. آیت و تطهیر لعزواج نبی خاصتن. و جالبه که سر نظرم گفت حاضرم من باحلم بکنم
باحل.
آره. اونجا مفصل علامه امینی راجع به تطهیر صحبت میکنه، پسر علامه امینی تو پاورقی راجع به اکرمه شرح حالش رو پاورقی سوم آورده، اپش ده صفحه حرفای رجالیون سنیون رو همه رو اونجا آورده به اتفاق اهل سنت از خوارج خبیثه سنی ها. حتی وقت بخصیدم مثلا تو حوزه آقا بردش نمیشته بزرگترین مفسر قرآن عبد صالح اکرمه رو بشم کنیم. حالا قرازم اینه اکرمه یه همچه خبیثیه.
حالا اینجا علامه مدرسی یه حرف اکرمی نقل نکرده، میگه یه عده‌ای از مخالفان یعنی سنی ها گفتن زنای پیغمبر هم جز این آیه نقل، حالا دیگه خود چیز در کرد اینا هم هستن، حالا غیر دیگه پیغمبر هست مثلا امام حسن امام موسی هم جز محضر زهر هم زنای پیغمبر هم هستن. در میان آیاتیست که در آن خطاب به زنان آن حضرت شده، پس در این آیه نیز ایشان باید مخاطب باشند. حالا ظاهرش اینه که وقتی میگه نیز ایشان باید مخاطب شن، فقط زن ها، یعنی حرف اکرمه میشه، من حالا گفتم بقیه هم هستن، نه باید اونا مخاطب باشن، یعنی آیه هم مال زن ها، زن های پیغمبره. علامه از ایشون برد و این حرف باطل است به چند وقت بخونیم یا فرم باشه و سر بلش باشه. الله حمد.